کلام خداوند از کتاب تثنیه میخونیم، فصل 18 آیه 15. یهوه خدایتان از میان شما پیامبری همانند من از برادرانتان برای شما برخواهد انگیخت. به اوست که باید گوش فرادهید، چنان که در حریب در روز گرد همایی از یهوه خدای خود درخواست کرد و گفتید صدای یهوه خدای خود را دیگر نشنویم و این آتش عظیم را نبینیم، مبادا بمیریم. پس خداوند به من گفت آنچه میگویند نیکوست، نبی برای ایشان از میان برادرانشان همچون تو بر خواهم انگیخت و کلام خدا در دهان وی خواهم نهاد تا هر آنچه به او فرمان میدهم به ایشان بازگوید. هر که سخنان مرا که او به نام من خواهند گفت نشنود، من خود از او بازخواست خواهم کرد. این کلام خداوند هست که از زبان موسی به قوم داده میشه. امروز میخوایم در مورد این نبی که وعدش داده شده صحبت کنیم. اما قبل از اون یه مختصری میگیم در مورد نبوت و در مورد پیامبران راستین. همونجور که گفتیم بعد از اینکه انسان سقوط میکنه و از حضور خداوند رونده میشه، رابطه یه دوستی بنی آدم با خداوند قطع شده. آدمی سقوط کرده و این باعث شده که ما انسانها توانایی این رو نداشته باشیم که با قدرت فکری خودمون خدای زنده و حقیقی رو بشناسیم و ضرورت داره تا خداوند خودش رو بر ما آشکار کنه، چون اون وجودش روحانی هست، فرای درک ماست. و همچنین ضرورت داره تا خداوند اندیشه ها و ارادش رو به ما بیان کنه. خداوند این کار رو به شکل مستقیم انجام نمیده، بلکه از راه یک واسطه، از راه یک میانجی و یا یک پیامبر. خداوند پیامبر راستینش رو برمیگزینه، پیامش رو به او میده و او پیامبر هیچ مقاومتی نمیتونه بکنه و اون پیام خدا رو به کسانی که مورد نظر خداوند هستن اون پیام رو میرسونه. و ضرورت داره که بدونید تمام پیامبران راستین که مکاشفه اونها در کتاب مقدس هست از میان قوم بنی اسرائیل هستن. هیچ پیامبری که غیر یهود باشه وجود نداره. به همین دلیل وقتی که کتاب مقدس رو میخونید شجره نامه اونها رو داره تا بدونید اینا که هستن، از نسل که هستن و قوم یقین داشته باشن که اینها از سوی خداوند فرستاده شدن. از تمام پیامبران راستین بلا استثناء از قوم یهودن، غیر یهود نیستن. البته در بین بنی اسرائیل پیامبران دروغین هم وجود داشتن. اونها به مردم دروغ میگفتن و قصد فریب قوم رو داشتن. به عنوان مثال در ارمیا 29 فصل 29 آیه 8 چنین میخونیم: زیرا خداوند لشکرها خدای اسرائیل چنین میفرماید، فریب انبیا و فالگیرانتان را که در میان شمایند نخورید و به خوابهایی که ایشان را به دیدن آنها برانگیختند گوش مگیرید، زیرا که به دروغ به نام من برای شما نبوت میکنند، حالان که من ایشان را نفرستادم. این از فرموده خداوند. پس ما پیامبران راستین رو داریم و یک پیامبرانی که دروغین هستند و حتی گاهی قصد دارن تا پیامبران راستین رو به قتل برسونن. و این پیامبران دروغین چیکار میکنن؟ وعده صلح و آرامش رو میدن به مردم و کلامی رو میگن که مردم دوست دارن بشنون. و متاسفانه اکثریت قوم هم به اینها گوش میدادن، زیرا دقیقا همون چیز رو بهشون میگفتن که علاقه داشتن بشنون. متاسفانه امروز در کلیسا هم چنین شبانهایی هست که به مردم راجع به گناه و راه نجات صحبت نمی کنن، فقط چیزهایی رو میگن که مردم دوست دارن بشنون. در صورت پیامبران راستین هیچ کدومشون معصوم نبودن و عاری از خطا نبودن. این مطلب رو باید در نظر داشته باشه. به عنوان مثال داوود پادشاه قصد داره که معبد رو برای خداوند بسازه. وقتی که از ناتان میپرسه، ناتان پیامبر اون رو تشویق میکنه و میگه بله این کار انجام بده، در حالی که داره نظر خودش رو میده و اشتباه میکنه و بعدن خداوند باید ناتان رو بفرسته که به داوود بگه نه این کار تو نیست، تو چون خون ریختی تو اجازه نداری معبد رو بسازی. پس پیامبران راستین انسان‌های عادی هستن، جایز الخطا هستن، میتونن خطا کنن، منتها زمانی که مکاشفه رو میارن تحت هدایت روح القدس هست و هیچ خطایی صورت نمیگیره. اغلب اوقات پیامبران راستین فقط گوشه ای از حقیقت رو میدونن، وقوف کامل بر همه حقایق ندارن. به عنوان مثال ساموئل نبی میدونه که یکی از فرزندان جسی باید به مقام پادشاهی برسه، اما نمیدونه کدوم یکی از اونها. و یکی دیگه از ویژگی‌های خاص پیامبران راستین این بود که اینا میتونستن راجع به وقایع آینده نبوت کنن و پیشگویی کنن چه اتفاقی روی خواهد داد. و اگر این واقع به وقوع می‌پیوست، نشانگر ادعای حقیقت اونها بود، ادعا که اینها واقعا از سوی خداوند هستن که میتونن آینده رو پیشگویی کنن. اما مهمترین نقش یک نبی در بین قوم خداوند این بود که به اونها تعلیم بده، به عنوان معلم قوم اولا چه چیزهایی رو قوم باید بدونن در مورد خداوند و ذات خداوند، و دوما خداوند از اونها چه انتظاراتی رو داره. پس پیامبران به عنوان معلمین این کار انجام میدن. در سفر تثنیه باب 18 آیه 15 خداوند به موسی میگه راجب اون آخرین نبی به یک عنوان و کسی که خواهد اومد، و بعد موسی به قوم چنین میگه: یهوه خدایت نبی را از میان برادرانت مثل من برای تو مبعوث خواهد گردانید، او را بشنوید. و بعد دلیلش رو میده که چرا خداوند چنین نبی رو میفرسته. در آیه 17 چنین میخونیم: چنان که در روز حریب، در روز گردهمایی، از یهوه خدای خود درخواست کرد و گفتید صدای یهوه خدای خود را دیگر نشنوید و این آتش عظیم را نبینیم، مبادا بمیریم. این برمیگرده به زمانی که به پای کوه سینا اومدن و خداوند ده فرمان رو به موسی داد، و در اونجا در کلام میخونیم که گویی کوه با آتش کشیده شده، صحنه بسیار هولناکی هست، تاریکی همه جا رو گرفته، باد شدیدی میوزه، صدای شیپورها بلند شده، حتی زمین به لرزه در اومده. و موسی به قوم گفته بود وقتی که من بالا میرم حتی کسی به کوه نزدیک نشه. قوم تا حد مرگ به ترس افتادن و بعد از موسی میخواهند که از خداوند بخواد تا با ما صحبت نکنه، تو به جای ما به بالای کوه برو و کلام خدا رو برای ما بیار، زیرا تا به شنیدن صدای خداوند رو به شکل مستقیم ندارن. با توجه به این موضوعی که خداوند به موسی وعده میده که پیامبری خواهد آمد و کلام من رو برای شما میاره بدون این که باعث ایجاد ترس و وحشت در شما بشه، مثال عبرانیان فصل 12 آیه 18 این موضوع اشاره میکنه در عهد جدید، و چنین میخونیم: زیرا تقرب نجستید به کوهی که میتوان لمس کرد و به آتش افروخته، و نه به تاریکی و ظلمت و باد سخت، و نه به آواز کرنا و صدای کلامی که شنوندگان التماس کردند که دیگر به دیشان گفته نشود، بلکه تقرب جستید به کوه صهیون و شهر خدای زنده و به عیسی مسیح میانجی عهد جدید. از موسی وعده میده که پیامبری خواهد آمد که نه تنها کلام پدر آسمانی رو برای شما میاره، بلکه با زندگی و رفتارش و سکناتش شما میتونید خدای زنده و حقیقی رو ببینید، و تنها از طریق این پیامبره که شما میتونید خدای زنده و حقیقی رو بشناسید. البته عیسی مسیح فقط یک پیامبر نبود، بلکه کاهن اعظم قوم هست، پادشاه ایشانه، که در جلسات بعد ما به این موضوع اشاره میکنیم. اما یکی از مقامهای مسیح این است که اون یک پیامبره که در کلام وعده اومدنش داده شده. قوم بنی اسرائیل کاهن اعظم داشتن، پادشاه داشتن و پیامبرانو داشتن، و این سه گروه رابطه‌ای بودن بین خداوند و قوم. اما هیچ وقت کاهن اعظم اجازه نداشت تا پادشاه بشه، و یا پادشاه حق نداشت در کار کاهن اعظم دخالت کنه، و این سه نقش رو پدر آسمانی برای پسر یگان و مولودش در نظر میگیره. فقط مسیح هست که هر سه نقش رو در خود داره، و امروز قصد داریم به این مقام مسیح دقت کنیم به عنوان پیامبر راستین خداوند. و چنان که گفتیم کار اصلی یک پیامبر این است که راجع به خدای زنده و حقیقی به قوم تعلیم میده، اما شیوهی که مسیح تعلیم میده کاملاً متفاوت با دیگر پیامبران و یا هر معلم دیگری. به این آیه لوقا دقت کنید، فصل 24 آیه 45 در مورد خداوند ما عیسی مسیح چنین می‌خوانیم: سپس ذهن ایشان را روشن ساخت تا بتوانند کتاب مقدس را درک کنند. این کاری که مسیح انجام میده، شبان کلیسا نمیتونه این کار انجام بده. او موعظه میکنه، و زمانی که موعظه میکنه میشه گفت داره نبوت میکنه، چون داره کلام خدا رو برای شما میاره، داره مردم تعلیم میده راجع به خدای زنده و حقیقی. اما واعظ کلیسا و یا معلم کلیسا نمیتونه ذهن شنونده رو روشن بسازه تا بتونه کلام رو درک کنه. اما خداوند ما عیسی مسیح در مقام پیامبر نه تنها کلام خداوند رو باز میکنه، بلکه ذهن فرد شنونده رو هم به روی کلام باز میکنه تا اون رو درک کنه، بهش توانایی درک این حقایق رو میده و خداوند ما این کار رو از طریق روحش انجام میده تا اسرار کتاب مقدس رو به ما یاد بده. و اگر این کار صورت نگیره، اسرار کتاب مقدس پذیرفتنشون برای ما غیر ممکن هست، ما اونها رو نمیپذیریم. اول قرنتیان فصل 2 آیه 14 چنین میگه: اما انسان نفسانی امور مربوط به روح خدا را نمیپذیرد، زیرا در نظرش جهالت است و قادر به درکشان نیست، چرا که قضاوت درست درباره آنها تنها از دیدگاه روحانی میسر است. به همین دلیل مردم نمیتونن به عنوان مثال آموزه تثلیث رو قبول کنن، نمیپذیرن. خیلی راحت تره برای که انسان نفسانی تا بپذیره به عنوان مثال یک خدای واحد و نامرئی وجود داره که جهان رو خلق کرده، تا اینکه بپذیره یک خدای یگانه است ولی در سه شخص. این رو نمیتونن بپذیرن. با موزه تثلیث برای انسان نفسانی غیر ممکنه، به عقلش جور در نمیاد. و چون از مسیح تعلیم نیافته، پذیرش این حقایق براش غیر ممکنه. حتی منطقی تره که این بپذیره یک خدای واحد هست، زیرا در این هیچ نکته غامضی وجود نداره. جهان رو خلق کرده، این جهان وجود داره، پس نتیجه میگیریم یک خالقی هست و این واحد هست و آخرین پیامبرش هم از عربستان اومد. برای اینکه شما این حقایق، این مسائل رو بپذیرید، لازم نیست تا ذهن و اندیشه شما روشن بشه. هیچ نکته اسرارآمیزی در این نیست. اما برای درک حقایق کتاب مقدس ضرورت داره تا ابتدا ذهن و اندیشه فرد حقجو دوچار یک تغییر اساسی بشه. رساله رومیان فصل 12 آیه 2 چنین میگه: بلکه با نو شدن ذهن خود دگرگون شوید، آنگاه قادر به تشخیص اراده خدا خواهید بود، اراده نیکو، پسندیده و کامل او. تا مسیح به این شکل به فرد حقجو درس نده، تا ذهنش رو باز نکنه، این حقایق برای فرد حقجو، برای کسی که اینها رو میشنوه، در حد یک معمای حل ناشدنیه، نمیتونی اینها رو بپذیری. حالا این فرد ممکنه دکترای فیزیک اتمی داشته باشه، این فرد ممکنه نمیدونم پروفسور فلسفه باشه، این مشکلات ریاضی و یا فلسفی رو به راحتی حل کنه، ذهنش بسیار زیرک هست. اما همین فرد اسرار مربوط به ملکوت خداوند براش نامفهومه، با توانای فکری خودش غیر ممکن است به اینها برسه. معلم کلیسا سعی میکنه تعلیم بده، درس بده، اما میدونه که برای اینکه شنوندگانش این حقایق رو درک کنن، این کاملا وابسته است به کار روح القدس و بدون او هیچ کاری نمیتونه انجام بده. خداوند ما عیسی مسیح در مقام یک پیامبر و یا معلم قوم سه مطلب مهم رو به یک فرد حقجو یاد میده. سه نکته است که اونایی که واقعا ایمان میارن به مسیح این حقایق رو میپذیرن، زیرا مسیح معلم اوناست، اینا رو به اونها یاد میده و یقین پیدا میکنه. اول از همه به اون فرد نشون میده که وضعیت این فرد از دیدگاه خدای زنده و حقیقی چی هست. خداوند شما رو چگونه میبینه؟ دیدگاه خداوند نسبت به شما چی هست؟ اگر این آشنایی به ما داده نشه، از طریق مسیح دست نگیریم، ما فکر میکنیم که آدمای بدی نیستیم، فکر میکنیم هیچ بدی در ما نیست، من آدم بدی نیستم، همیشه این رأیه که ما نسبت به خودمون میدیم. این فرد ممکنه خیلی باهوش باشه، ممکنه با استعداد باشه، اما از درون خودش آگاه نیست، نمیدونه که همه اون افکار بدی که از دل برمیخیزه، حس انتقامجویی، کینه ورزی، حسادت، بدخواهی، بدتینتی، حرص و طمع، نفرت، شهوت، زیاد خواهی، فریب، ریاکاری، درویی، همه اینها در درون این فرد هست، مثل یک چشمه‌ای که فرض کنید یک چشمه آب منتها یک لاشه متعفنی افتاده توی اون، این آب گندیده است، اما این فرد از اونها آگاه نیست، کاملا بی خبره و بی‌اهمیته، اگر هم بهش گفته بشه اینا رو نمیپذیر. اما وقتی که همین فرد از مسیح تعلیم میگیره، وقتی پرده رو از روی چشاش کنار میزنه مسیح، اون وقت در میابه که وضعیتش از دید خداوند چه هست. اون وقت مثل پولس رسول چنین میگه: آه که چه شخص نگونبختی هستم، کیست که مرا از این پیکر مرگ رهایی بخشد؟ رومیان فصل 7 آیه 24. از این اولین درسی هست که مسیح به ما میده، به ما نشون میده که از دید خداوند در چه وضعیتی هست. درس دیگری که مسیح به ما میده اینه، راجب این جهان هست، راجب دیدی که ما به این جهان و مادیات داریم. کسی که از مسیح تعلیم نگرفته، همه امید و آرزو و آمالهاش برای این جهانه، فکر میکنه این جهان قادر او رو خوشبخت کنه، اگر بیشتر داشته باشه احساس سعادت میکنه، عاشق این جهان میشه، برای به دست آوردنش نقشه میکشه، برنامه میریزه، تلاش میکنه، تمام عمرش و وقتش رو میذاره تا بیشتر و بیشتر کسب کنه. اگر بهش از جهان دیگه صحبت کنید، از ابدیت بگید، راجع به بهش صحبت کنید، این فرد خیال میکنه یا شما دیوانه شدید و یا قصد دارید به نحوی فریبش بدید. این فرد از ملکوت مسیح بیخبره، با برکات روحانی کاملا بیگانه است، هیچ معنایی براش نداره و نمیتونه بپذیره که این جهانی که در زندگی میکنیم جهان پوچ و باطلی هست، پوچی کامل، چنان که سلیمان نبی میگه. این فرد از جهان آینده بیخبره، براش هم اهمیتی نداره که آیا وجود داره یا نه، آنچه که براش مهمه اکنونه و همین جهان مادی. درس دومی است که مسیح به اون فرد میده، به این فرد نشون میده که این جهان واقعا ارزشش نداره که تمام انرژی و وقتت رو صرف اون کنی. درس سومی که مسیح به ما میده اینه که ارزش ملکوت و آسمان و مسائل روحانی رو در میابیم، چیزهایی که قبلا برایمون هیچ اهمیتی نداشت. دوم قرنتیان فصل 4 آیه 18 چنین میگه: پس نه بر آنچه دیدنی است، بلکه بر آنچه نادیدنی است چشم میدوزیم، زیرا دیدنی ها گذرا اما نادیدنی ها جاودانی است. خداوند ما عیسی مسیح به ما تعلیم میده به شیوه ای که این نادیدنی ها رو گویی با چشم های ایمانمون میبینیم، پی به ارزش بی‌نهایت اونها میبریم، ایمان میاریم که بهش چنان که مسیح میگه وجود داره و در قیاس با این دنیای فانی که پر از سختی و مصیبت و بلا هست، ارزشش بی‌نهایت هست. وقتی که اینو دریافتیم، اون وقت این اشتیاق در ما ایجاد میشه، مشتاق این هستیم که به خانه پدر آسمانی خود بریم و برای رسیدن به اون تلاش میکنیم. این موضوع در مورد همه مسیحیان راستین صادقه، اونها خودشون رو در این دنیا مثل یک زائرینی میبینن که به سوی خونه پدر آسمانیشون در حرکتن. این دیدشون نسبت به جهان عوض میشه، هم به جهان کنونی و هم به جهان آینده. عبرانیان 11:16 چنین میگه: اما مشتاق سرزمینی نیکوتر بودند، مشتاق وطنی آسمانی، از همین رو خدا آر ندارد خدای ایشان خوانده شود، زیرا شهری برایشان مهیا کرده است. مسیح باید ابتدا این سه درس مهم رو به شما بده. وقتی اونها رو از زبان واعظ میشنوید و یا میخونید، برای شما هیچ معنی نداره، شاید برای عدتون جذاب باشه، علاقمند بشید، اما نمیتونید به شیوه ایمان بیارید به این حقایق تا زندگیتون، برنامه هاتون و آیندتون رو بر اساس این حقایق برنامه ریزی کنید. نمیتونید توبه انجیلی انجام بدید. معلم کلیسا و یا شبان متاسفانه این محدودیت رو داره، یک سری کارها رو نمیتونه انجام بده، صرفا میتونه حقایق رو بیان کنه. اما خداوند ما عیسی مسیح در چندین زمینه متفاوت نسبت به دیگر پیامبران و یا حتی معلمینی که در کلیسا هستن. اولا وقتی که مسیح به کسی تعلیم میده، مستقیما با دل اون فرد صحبت میکنه، گویی شما رو در بین اون 100 نفر یا هر تعدادی که در کلیسا هستن انتخاب میکنه، مستقیما در دل شما صحبت میکنه. دیگر معلم ها فقط حرف میزنن، این حرف حتی به گوش شما هم فرو نمیره، چه برسه به دلتون. تنها کاری که یک شبان میتونه انجام بده این که یه سری اطلاعات رو به شما بده، به آموختهاتون اضافه کنه و به شما میگه که به چی چیزی باید ایمان بیارید. اما مسیح هم به شما محبت با به اون حقیقت رو میده، به هم یاد میده که چگونه ایمان بیارید. اعمال رسولان فصل 16 در اونجا میخونیم که رسول مسیح پولس و همدستانش به فیلیپای میرن. بعد روز شبات میرن در جایی که یک عده از ایمانداران کنار یه رودخانه جمع شدن و دعا میکنن. بعد اینا میرن و برای اینا صحبت میکنن، موعظه میکنن. یکی از کسانی که در اونجا هست و این موعظه رو میشنوه لیدیا اسمش هست. آیه 14 چنین میگه: خداوند قلب او را گشود تا به پیام پولس گوش سپارد. و بعد خانم لیدیا ایمان میاره. به چه علت؟ چون خداوند قلبش رو لمس میکنه. حتی پولس رسول که رسول مسیح است نمیتونه این کار انجام بده. تنها کاری که میتونه بکنه موعظه کنه. این اتفاقی است که باید برای تک تک ما بیفته دوستان. خداوند باید دل شما رو لمس کنه. همون اتفاقی که برای لیدیا افتاد، اون اتفاق باید برای شما بیفته. خداوند باید به طور شخصی دلتون رو لمس کنه تا هم دریابید این حقایق رو و هم پی به زیبایی و ارزش بی‌نهایت اونا ببرید. چون که نویسنده مزمور میگه به تجربه بچشید و ببینید که خداوند نیکوست. دوباره من وقتی که مسیح به شما تعلیم میده، شما رو قادر میسازه تا از او اطاعت کنید. دیگران میتونن به شما تعلیم بدن، میتونن بگن چه چیزی بده و چه چیزی نیکه، اما قادر نیستن تا رفتار شما رو عوض کنه. شبان کلیسا به عنوان مثال به اعضای کلیسا میگه که عنوان یک مسیحی چگونه باید زندگی کنن، اما تا همین حد بیشتر نمیتونه پیش بره. صرفاً به شما میگه که به عنوان مثال باید به دیگران محبت کنید، اما بیش از این نمیتونه جلو بره. خود اون فرد باید مجاب بشه، باید مسیح بهش اطاعت کردن رو یاد بده و بعد این فرد خود به خود مطیع کلام میشه. وقتی که محبت رو درش مسیح ایجاد کرد، خودش به طور طبیعی محبتش به دیگران نشون میده. پس میدید خداوند باید ذهن ما رو روشن کنه تا حقیقت رو بپذیریم. و همچنین کاری که مسیح انجام میده اراده ما رو هم مورد تأثیر قرار میده، باعث میشه فروتن بشیم و مطیع فرامین خداوند بگردیم. و فیضی که در کلام خداوند هست و به ما میرسه، این فیض در مورد ایمانداران راستین غیر قابل مقاومت هست. به این معنا که خداوند علی‌رغم خواسته دل شما، شما رو نجات میده، ارادتون رو تغییر میده، متمایل میسازه به سوی نیکی، متمایل میساز به اینکه مطیع مسیح بشید و در این راه زندگی کنید و تلاش کنید. این دومین کاری که مسیح انجام میده به عنوان یک پیامبر و یا معلم قوم. و شیوهی که خداوند این کار انجام میده بسیار راحته، بدون سختی این کار انجام میده. به عنوان مثال شبان کلیسا باید ساعتها وقت بگذاری مطلب آماده کنه، ما هفته به هفته میایم میشنویم و میریم. اما اینکه شبان بیاد و صحبت کنه نمیتونه شما رو مشتاق کنه که به کلیسا بیاید. اون شعر معروف فارسی رو بیاد داری راجع به بچه‌هایی که به مدرسه میرفتن: درس معلم مربوط، زمزمه محبتی، جمعه به مکتب آورد طفل گریزپارا. این دقیقاً همون کاری که مسیح انجام میده. اون اشتیاق رو میذاره توی دل فرد حقجو. اون فرد واقعا دوست داره که کتاب مقدس رو بخونه، علاقمند میشه. خودش هم نمیدونه این علاقه از کجا و چگونه پیدا شد. میدید به این شکلی که مسیح به عنوان یک معلم حتی اراده و احساسات اون فرد رو کاملا تغییر میده. کاری که شبان کلیسا نمیتونه انجام بده، خود شما نمیتونید انجام بده. و خداوند ما به عنوان پیامبر مسیحیان این گونه است که به قومش تعلیم میده. یوحنا 8:12 چنین میگه: پس عیسی باز به دیشان گفت: من نور عالم هستم، کسی که مرا پیروی کند در تاریکی راه نخواهد رفت، بلکه نور حیات را یابد. اینی به طور طبیعی قبل از اینکه ما با خداوند ما عیسی مسیح آشنا بشیم در تاریکی حرکت میکنیم، در جهالتیم نسبت به ذات خداوند و نسبت به وضعیت خودمون، نسبت به حقایق روحانی در جهالتیم، در تاریکیم، نمیدونیم چی هستن، نمیدونیم واقعیت موضوع چی هست. حتی از لحاظ روحانی کلام میگه ما مثل مرده ایم. حالا چه کسی میتونه به یک مرده درس بده؟ فردی که مرده است چه کسی توان داره به اون مرده ها درس بده؟ کلام میگه کسانی که در مسیح نیستن مردن. آیا شبان کلیسا میتون بین مرده هایی که اومدن تو کلیسا درس بده؟ اما مسیح حتی به مرده ها هم تعلیم میده، همون جوری که به ایلعازر گفت ایلعازر بیا بیرون، همون جوری که خداوند ما وقتی که در روی زمین بود در زمان خدمت زمینیش به کرها شنوایی میداد، کسانی که کور بودن دیدگانشون رو باز میکرد. خداوند این قدرت رو داره تا این معجزه رو در مورد تک تک اون افراد حقجو انجام بده و ما رو از مقبره بی ایمانی، از مقبره بی خدایی بیرون میاره، به طور فردی صدامون میزنه. وقتی که ما اینو شنیدیم با فیض خداوند بیرون میایم و به این نور حیات میرسیم. این ویژگی خاص مسیح است به عنوان پیامبر. وقتی که به این حقایق فکر میکنیم به روشنی به ما نشون میده که مسیح بسیار فراتر از یک پیامبر معمولیه. هیچ یک از پیامبران راستین و یا معلمین توانایی این کارهای مسیح رو ندارن. مسیح حقایق مربوط به ذات خدای زنده و حقیقی رو بر ما آشکار میکنه، حقایقی که به ذهن انسان نفسانی و حتی به ذهن فرشتگان نمیرسه. چه فرد دیگه ای میتونه این کار انجام بده به غیر از خود خدا؟ چه کسی میتونه کوری رو بینا سازه؟ چه کسی میتونه یک دل مرده رو زنده سازه؟ دلی که درش هیچ محبت و علاقه‌ای به خدا نیست، یک بار این فرد بدل میشه به کسی که واقعا عاشق خداست. چه کسی میتونه وجدان مرده یک فرد بیدار کنه؟ فردی که به قول معروف یک ذره هم وجدان نداره. همین وقتی که خداوند نجاتش میده یه آدم بسیار حساس میشه. چه کسی میتونه دلهای سنگی رو ما رو بدل سازه به یک دل گوشتین؟ این تنها خداوند هست که میتونه این کار انجام بده. یا به طور طبیعی چنان که کلام میگه ما در تاریکی و جهالت هستیم نسبت به ذات خداوند، نمیدونیم واقعا خدای زنده و حقیقی که هست. راجع به مسیح واقعا اطلاعاتمون صفر. ببینید پولس چی میگه در مورد مسیح در رساله کولسیان فصل 2 آیه 3: در او همه گنج‌های حکمت و معرفت نهفته است. تنها مسیحی که میتونه این معرفت رو به ما نشون بده. و اگر مسیح این کار رو نکنه و ما تعلیم نگیریم، نسبت به این حقایق در جهالت و تاریکی کامل باقی میمونه. خداوند یا حقایق روحانی برای ما هیچ ارزشی نداره. بذار یه مثالی بزنم شاید بهتون کمک کنه. شما فرض کنید تمام اون نقاشی های زیبای دنیا رو که توی موزه های متفاوت هست توی یک موزه جمع کنید، زیباترین نقاشی ها رو بذارید اونجا، اما این موزه رو چراغاش خاموش کنید، کاملا تاریک. فردی که وارد این موزه میشه هیچ چیز زیبایی نمیبینه، هیچ چیز زیبایی برای این فرد وجود نداره. به چه علت؟ چون اونجا تاریکه. همین شکله در تاریکی زیباترین اون تصاویر هم شما نمیبینید. شما وقتی که ذهنتون نسبت به حقایق روحانی تاریک هست نمیتونید اینا رو درک کنید. مسیح برای شما یه جذابیتی نداره، ملکوت آسمانی جذابیتی نداره. چرا؟ چون یک پرده تاریکی کشیده شده روی ذهن و اندیشه شما، این باید کنار بره. به علاوه کسی که در تاریکی هست و گام برمیداره، این فرد دائما در خطره، چون نمیدونه داره به کجا میره. ممکنه سر راهش یه چای چاله‌ای باشه و بیفته داخل اون. وضعیت انسان نفسانی هم همینه، هر لحظه شما ممکن از این دنیا برید و بیفتید توی جهنم. اما چون فرد نسبت به اینها آگاه نیست، نسبت به این مسئله کاملا بی‌تفاوته، در تاریکی گام برمی‌داره و عین خیالش هم نیست. و این تاریکی که دل ما رو گرفته از تاریکی شب هم بدتره، چون معمولا مردم از تاریکی و از شب هراس دارن، میترسن. ببینید کلام چی میگه، یوحنا فصل 3 آیه 19: مردم تاریکی را بیش از نور دوست داشتن زیرا اعمالشان بد است. مردم نه تنها از این تاریکی فراری نیستن، بلکه عاشقش هستن، عاشق شیوهی زندگیشون هستن. این تاریکی روحانی براشون هیچ حراسی ایجاد نمی کنه. تا اینکه مسیح بیاد اینو بدل سازه به روشنایی، فرد بتونه ببینه و واقعا ایمان بیاره، از اون تاریکی به سوی نور حیات حرکت کن، از اسارت شیطان به سوی خدای زنده و حقیقی. و ببینید سعادت مسیحیان راستین چقدر هست. اونها مسیح رو با عنوان پیامبرشون دارن، و همه اون حکمتی رو که نیاز دارن برای زندگی و برای ابدیت به اونها آموخته میشه. اول قرنتیان فصل 1:3 چنین میگه در مورد مسیح: از اوست که شما در مسیح عیسی هستید که از جانب خدا برای ما حکمت شده است، یعنی پارسایی، قدوسیت و رهایی. خداوند ما عیسی مسیح این فیض و شناخت حکمت رو به اون حق جویان عطا میکنه. وقتی که ایمان به ما عطا شد، میدونیم به چه علت خلق شدیم، میدونیم عاقبت این جهانی که درش زندگی میکنیم چه خواهد شد، میدونیم چرا دنیا به این شکله، چرا دائم جنگ، بی‌عدالتی، ظلم و ستم هست. خدای زنده و حقیقی رو میشناسیم. اون خرافاتی که بهمون یاد داده بودن از ذهنمون کنار زده میشه. میدونیم و یقین داریم که در نهایت به کجا میریم. اسرار ملکوت آسمان برای ما روشن میشه. ببینید، با توجه به این حقایق سوالی که برای ما پیش میاد اینه که چگونه مسیح معلم من میشه؟ این سوال من باید بپرسم. چگونه از مسیح بخوام تا معلم من بشه؟ اولا باید درک کنم که بدون تعلیمی که از مسیح میگیرم نمیتونم راه درست رو توی زندگی پیدا کنم. باید دریابم که از لحاظ مسائل روحانی کاملا در تاریکی و عدم آگاهی هستم و همچنین ناتوانم برای درک اینها و شناخت خدای زنده و حقیقی. نیاز به یک معلم روحانی دارم. درسته، و خداوند همیشه از یک وسیله استفاده میکنه، از شبان کلیسا که این حقایق رو بیان میکنه. اما در نهایت شبان و یا اون واعظی که در کلیسا هست صرفا یک وسیله است. اینو باید درک کنیم و مثل شاگردان مسیح باشیم که رفتن نزد مسیح و گفتن ای خداوند ما، دعا کردن را به ما بیاموز. مسیحی که باید ازش درخواست کنیم، حتی قبل از اینکه میایم توی جلسه، قبل از اینکه کلامش رو میخونیم دعا کنیم: مسیح، این حقایق رو من یاد بده، تا او با روحش به ما حکمت و قدرت درک این حقایق رو بده، تا من بتونم اینها رو در یک نور دیگه ببینم، تا وقتی که کلامش رو میشنوم و یا اون رو میخونم بیاد داشته باشم که من دارم صدای خدا رو میشنوم. مسیح به عنوان پیامبر کلام خدا رو نزد ما میاره و به ما توانایی میده تا این کلام رو بپذیریم. و به علاوه به عنوان معلم اعظم، مسیح بسیار مشتاق و انجام این کار است. او به این جهان اومده تا اسرار ملکوت آسمان رو که بر انسان‌ها پنهانه با آدمی بازگو کنه، اینها رو به ما آشکار کنه. متا فصل 4:23 چنین میخونیم: در ابتدای خدمت زمینی خداوند ما بدین سان عیسی در سر تا سر جلیل میگشت، در کنیسه های ایشان تعلیم میداد و بشارت پادشاهی را اعلام میکرد و هر درد و بیماری مردم را شفا میبخشید. نباید فراموش کنیم که یکی از مقام های مسیح همین است. مسیح پیامبر تا حقایق غیر قابل شناخت، اون اسرار مربوط به ملکوت خدا رو که فقط خداوند برش آگاهه، بر ما آشکار کنه. و به عنوان یک معلم، زمانی که خداوند ما بر روی زمین بود و شما اناجیل رو میخونید، میبینید که از دست فریسیان و علمای یهود بسیار عصبانیه. بارها و بارها اونا رو توبیخ میکنه، زیرا این علمای یهود و یا فریسیان و یا کاتبین، اینا نقش معلمین قوم رو به عهده داشتن و به خطا رفته بودن. خداوند این معلم‌ها رو توبیخ میکنه. به عنوان مثال لوقا 11:52 چنین میگه: وای بر شمای فقیهان، زیرا کلید معرفت را غصب کرده اید، خود داخل نمیشوید و داخل شوندگان را نیز مانع میگردید. فقهای قوم که کلام میگه کلید شناخت حقیقت رو داشتن و خود رو به عنوان معلم معرفی کرده بودن، اینا داشتن راه دیگه ایو به مردم نشون میدادن. به جای اینکه به مردم بگن رستگاری از راه فیض، اینا به مردم میگفتن که شما میتونی از راه کارهایی که انجام میدی نزد خدا پذیرفته بشی. اگر به عنوان مثال شریعت موسی رو سعی کنی حفظ کنی، ختنه کنی، 2 روز در هفته روزه بگیری، 10-1 بدی، دست و پاتو قبل از غذا بشوری و هزاران سنت بشری دیگه، اگر این کارها رو به دقت انجام بدی، روز شبات هیچ کاری انجام ندی، اون وقت به خاطر این کارات نزد خداوند پذیرفته میشی و به ملکوتش وارد میشی. این معلمینی که در بین قوم هستن اینا رو به مردم یاد میدن و مسیح اینها رو به خاطر این تعالیم غلطشون توبیخ میکنه و مسیح در مقام معلم و پیامبر قوم روح حکمت و مکاشفه رو به شکل کامل داره تا به ما حقیقت رو تعلیم بده. دیگر پیامبران چنان که گفتیم به گوشه ای از حقیقت واقفن. مسیح تمام حکمت و آگاهی رو داره و میتونه اون باورهای خرافی و اشتباهی رو که از بچگی توی ذهن ما کردن راجب خدا، راجب انسان، راجب پیامبرانش، این باورهای غلطی رو که عمری توی ذهن ما کردن، مسیح میتونه به ما درست تعلیم بده تا اینا رو بیرون بریزیم. لذا باید دعا کنیم، نزدش بریم، بگیم خداوندا تو که در زمان خدمت زمینیت وقتی که اون فردی کور بود نزدت اومد و او شفا دادی، به من هم این شفا رو بده. من که چشام نسبت به این حقایق روحانی کاملا کوره، نمیتونم اینها رو درک کنم، باید برم از مسیح بخوام تا به اون شفای روحانی رو به من بده تا بتونم ببینم و ایمان بیارم. همونجوری که بارتیموس کور بیاد داری در سر راه نشسته و زمانی که مسیح رد میشه درخواست میکنه و خداوند به او شفا میده، به همین شکل منم باید واقعا از او بخوام تا این شفای روحانی رو پیدا کنم و بعد این حقایق برام معنی پیدا میکنه و میتونم و تواناییش به من داده میشه و اراده منو خداوند عوض میکنه تا بر اون اساس زندگی کنم. به این شکلی که میبینید مسیح به ایماندارانش تعلیم میده و هیچ فردی هم در روی کره زمین نیست که اونقدر در این زمینه جاهل باشه که مسیح نتونه به او تعلیم بده. هیچ فردی وجود نداره. شما میتونید به عنوان مثال زندگی میسیونرها رو مسیحی رو بخونید، به ویژه در قرن 19 میلادی زمانی که ارتباطات به این شکل وجود نداره، حمل و نقل بسیار سالها ماها طول میکشه تا از یک کشور به جای دیگه برید، ارتباطاتی به این شکل وجود نداره. از اینجا میسیونرها میرفتن به کشورهای دیگه و مسیحیت رو به اونا تعلیم میدادن. به عنوان مثال نمونهش یک فردی است به نام جان پایتون. ایشون در نیمه دوم قرن 19 میلادی 1840 این موقع از انگلیس میره به یک جزیره‌ای که هیچ بوی از تمدن نبردن. اینها جزیره آدمخوارا هستن، مثل وحشی ها زندگی میکنن، فرض کنید بدنشون رنگ میکنن، لباسی به اون شکل ندارن، دائم در حال جنگ بین قبیله‌ای هستن و وقتی که اون قبیله رو شکست میدن، اونایی که شکست خوردن یه تعدادشون رو میکشن و میخورن. چنین افرادی هستن. جزیره پر از خرافات و بت‌پرستی و جادوگری. حتی در بین چنین انسانهایی که به دور از تمدنن، وقتی که خداوند مبشرینش رو میفرسته، مسیح حتی به اونها هم تعلیم میده. وقتی که میخونید میبینید بعد از چند سال همین آدم خورها نشستن توی کلیسا، لباس مثل آدم پوشیدن و سرود میخونن. واقعا چه نیروی قادر بود به این افراد به قول معروف وحشی بتونه تعلیم بده؟ چه کسی میتونه حتی باور کنه که چنین فردی تا این حد تغییر پیدا کنه؟ این خداوند ما عیسی مسیح به عنوان یک پیامبر و معلم این توانایی رو داره. حتی اون افرادی که تمام عمرشون اسیر خرافات و گمراهی و جاهلیت بودن، همونها رو هم بدل میساز به یک انسانهایی که خدا رو میشناسن، مثل افراد محترم میان میشینن توی کلیسا و دست از اون جنگ و دعوا بر میدارن. زمانی که اشعیا نبی پیشگویی میکنه راجع به آمدن مسیحا چنین میگه: آنگاه چشمان نابینایان گشوده خواهد شد و گوشهای ناشنوایان باز خواهد گشت. نه صرفا اون افرادی که در زمان خدمت خدمت زمینی مسیح کور بودن و کر بودن، بلکه این موضوع، این نبوت اشاره داره به تمام اعصار. حتی اون آدم خورهایی که در نهایت گمراهی و جهالت بودن، چشما و گوشهای روحانیشون باز شد، ایمان آوردن و بدل شدن به این افراد کاملا متفاوتی. حتی اونها هم توانستند اسرار ملکوت خداوند رو درک کنند. چرا؟ چون مسیح چنین معلمی هست. هیچ کسی نیست که اینقدر در جهالت باشه که مسیح نتونه به او تعلیم بده. و با این اوصاف دوستان، آیا جای ناامیدی هست؟ هیچ کس با وجود چنین معلمی نمیتونه ایراد بیاره و عذر و بهانه بیاره که بگه من نمیتونم ایمان بیارم. باید تأکید کنیم که هرچند مسیح معلم کلیساست و تعلیم میده، اما خداوند راهی رو مقدر داشته. خداوند همیشه از وسیله استفاده میکنه. راهی وجود داره که از طریق این راه به شنوندگان فیض میرسه، از راه دعا کردن، از راه خوندن کلام، از راه شرکت در مراسم پرستشی کلیسا و آیین‌های کلیسا. افسسیان فصل 2 آیه 11 چنین میگه: و اوست که بخشید برخی را به عنوان رسول، برخی را به عنوان نبی، برخی را به عنوان مبشر و برخی را به عنوان شبان و معلم، تا مقدسین را برای کار خدمت آماده سازند برای بنای بدن مسیح. البته نبی و رسول مربوط به عصر ابتدایی عصر جدید هست. اکنون که کلام کامل شده، ما صرفا مبشرین رو داریم و معلمین رو. اینا خداوند قرار داده در کلیسا برای بنای ایمانداران و حتی برای نجات افراد حقجو، هرچند که اونها تواناییشو ندارن، اما وسیله‌ای هستن که از این طریق خداوند افراد رو نجات میده. خداوند یک عده رو انتخاب میکنه به عنوان معلمین کلیسا. این افراد از سوی خداوند تدهین میشن، وقت بیشتری رو نسبت به دیگران دارن که صرف مطالعه کلام کنن و اینا در کلیسا به مردم تعلیم میدن. اما زمانی که ما میایم توی کلیسا و موعظه رو میشنویم، باید بیاد داشته باشیم تا جایی که واعظ به کلام وفاداره و این کلام رو، کلام مقدس رو تفسیر میکنه و توضیح میده، این خداوند هست که داره با من و شما صحبت میکنه. باید به این شکل و با این احترام به کلام دقت کنیم. بین عبرانیان چی میگه؟ 12:25: به هوش باشید که از گوش فرا دادن بان که سخن میگوید سر باز مزنید. یعنی شما که نشستید و این کلام رو میشنوید، مراقب باشید که به چه شکل به این کلام گوش میدید. اگر آنان که به او که بر زمین بدیشان هشدار داد بود گوش فرا ندادند، راه گریزی نیافتند، پس ما چه راه گریزی خواهیم داشت اگر از گوش فرا دادن با آن که از آسمان به ما هشدار میدهد سر باز زنیم؟ اون واعظ وقتی که در نام مسیح کتاب مقدس رو تعلیم میده و سخن میگه با شما، در واقع داره به نمایندگی از مسیح این کار انجام میده که از آسمان به شما هشدار میده. به هوش باشید از گوش فرا دادن به آن که سخن میگوید سر باز مزنید. و بعد در ادامه آینده، ادامه آیه، به آن که از آسمان به ما هشدار میدهد. پس این کلام خدایی که نزد شما میاد، و اگر از گوش فرا دادن به این کلام سر باز بزنیم، به ما گفته شده که جای هیچ عذر و بهونه‌ای نیست. وقتی که از مسیح به این شکل تعلیم میگیریم، این بدون شک روی زندگی و رفتار ما تاثیر میذاره. اگر مسیح به من تعلیم بده، اگر معلم من باشه، شیوه زندگی من کاملا متفاوت میشه، اون تغییر درش روی میده. و اگر شما از مسیح به میزان بسیار کمی درس گرفتید، اگر اطلاعات و یا ایمان شما بسیار کم هست، باید بر همون اساس عمل کنید و به شما بیشتر داده خواهد شد. و صرفا زمانی که ما مطیع کلام خداوند میشیم و اطاعت میکنیم، در میابیم که اینا حقیقت داره و درست است. یوحنا 7:17 چنین میگه: اگر کسی بخواهد اراده او را به عمل آورد، درباره تعلیم خواهد دانست که از خداست یا آنکه من از خود سخن میگویم. و خداوند ما عیسی مسیح به این شکل یک عده ای رو از شما رو که اینجا هستی تعلیم داده. خداوند شما رو فرا خونده، با روحش این تعلیم ها رو به شما داده، و لذا باید فقط خداوند رو سپاس بگید، نه اون وسیله رو که باعث شد شما جذب بشید. و بیاد داشته باشید در این دنیا چقدر زیادن کسانی که دکتر و فیلسوف و دانشمندن، اما شناختشون از ذات خدای زنده و حقیقی، از محبتش، از برکاتی که به ایمانداران تعلق داره، شناختشون کاملا صفره. اونا از مسیح تعلیم نیافتن، روح مسیح اونها رو مقدس نساخته و به مسیح هم تعلق ندارن. اما چه رحمت بزرگی شده به عده ای از شما که هم کلام رو، مسیح رو میشنوید که به شما وعظ میشه، و هم روح مسیح به طور مستقیم در دل شما این حقیقت رو به شما یاد میده و شما فرا گرفتید. بیاداری در انجیل یوحنا میخونیم فصل 9، خداوند ما یک کور مادرزاد رو شفا میده. اما رهبران قوم خیلی عصبانی بودن و نمیتونستن بپذیرن که این کور مادرزاد بود و شفا یافت. پدر مادرش رو صدا میزنن و از اونا سوال میکنن، میگن آیا واقعا این مرد پسر شماست. اونا از روی ترس میگن این بالغ است، از خودش بپرسه. و بعد یوحنا به ما میگه هر کس که میگفت عیسی مسیح همون مسیحای موعوده، رهبران یهود اونا را از کنیسه بیرون میانداختن. پس یه ترسی هست، اینا نمیخوان اعتراف کنن. اما این رو مرد چه پاسخی میده؟ اومد چنین میگه: یک چیز میدانم که کور بودم و الان بینا شدم. یه زمانی من خدای واقعی رو نمیشناختم، یه زمانی من هیچ درک درستی از این مسائل روحانی نداشتم، اما اکنون مثل همون کوری که بینا شد این حقایق رو میبینم، باور دارم بهش، دیدگان روحانی باز شده، میدونم خدای من که هست. اما چگونه من به شناخت خدا رسیدم؟ چه کسی قادر خدای زنده و حقیقی رو به ما نشون بده؟ خداوند که نادیدنی هست، چگونه شما میتونید گویی ببینید و ایمان بیارید؟ ببینید یوحنا چی میگه، فصل 1 آیه 18: خدا را هرگز کسی ندیده است، پسر یگان مولودی که در آغوش پدر است همان او را شناسان. خداوند ما عیسی مسیح در مقام پیامبر کاری که میکنه ذات خدا رو بر ما آشکار میکنه. وقتی که به زندگیش نگاه میکنیم، به رفتارش، به برخوردش با انسانها، به گناهکاران، چگونه اونها رو میپذیره، چقدر محبت و لطف و رحمت داره، این گونه است ما با خدای واقعی آشنا میشیم. و جدای از مسیح شناخته خدای زنده و حقیقی غیر ممکنه. شما ممکنه به یک خدا اعتقاد داشته باشید، اما اون خدا یک خدای ذهنیه، یک خدای باطله و در حد یک بت هست و هیچ ارزشی نداره. خداوند ما رو فرا میخونه، حقایق روحانی رو به ما تعلیم میده به نحوی که هیچ معلمی نمیتونه اینا رو به ما یاد بده به آسانی. و بعد ما رو ترغیب میکنه، تشویق میکنه، ارادمون رو معطوف میساز، احساساتمون رو عوض میکنه، به ما یقین میده و ما رو بدل میسازه به انسانهای دیگه. ببینید در حتی در مقام پیامبر کاری که عیسی مسیح انجام میده از دست هیچ بشری بر نمیاد، هیچ پیامبری، هیچ معلمی نمیتونه این کارا رو انجام بده، فقط خداوند میتونه این کارا رو انجام بده. و فقط ما باید نزد او بریم و ازش درخواست کنیم، التماس کنیم، بگیم خداوندا این کار رو برای من هم انجام بده، دیدگان من رو باز کن، به من این شناخت و این ایمان نجات بخش رو عطا کن. و خداوند بدون شک این کار رو انجام خواهد داد.